ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 12 بهمن 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع خبرها.
درود شنوندگان ارجمند. سازمان ملل امروز اعدام علی متیری بوکسور زندانی در اهواز را محکوم کرد. علی متیری حدود 2 سال قبل به اتهام محاربه، افساد فی‌الارض و قتل 2 تن از اعضای بسیج به اعدام محکوم شده بود. به گزارش روزنامه جروزالم پست، یک سخنگوی سازمان ملل با اشاره به دستکم اجرای 28 مورد اعدام در 1.5 ماه گذشته این اعدام ها را به شدت محکوم کرده است. همزمان مدیر کل جنبش ورزشکار جهانی نیز اعدام علی متیری را 3 مورد از قتل ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته دانسته است. به گفته منابع مدافع حقوق بشر، علی متیری در طول دوره زندان تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در ایران، در روز یکشنبه امروز طی شبان روز گذشته 70 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع درگذشتگان ناشی از کرونا در کشور اینک به حدود 58 هزار تن رسیده است. تعداد مبتلایان جدید هم بیش از 6 هزار مورد اعلام شده است. آمار رسمی منتشر شده همواره مورد تردید جدی منابع داخلی و خارجی قرار داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت دولتش وعده آیت الله خمینی مبنی بر مجانی کردن آب و برق را به عبارت او عملی کرده است.
برای افرادی که مصرف بسیار کمی دارند و به طور طبیعی از افرادی هستند، از اقشار کم درآمد هستند، اینها امروز براشون هم برق و هم آب و هم گاز مجانی است.
رئیس جمهوری اسلامی که امروز در مراسم افتتاح طرحی در وزارت نیرو صحبت می‌کرد، به مخالفان جمهوری اسلامی اشاره داشت که سالها به آن قسمت از اظهارات روح الله خمینی استناد می کردند. دولت حسن روحانی در آذر ماه گفت که با هدف اصلاح الگوی مصرف، آب، برق و گاز خانوارهای بسیار کم مصرف که عمدتاً در دهک‌های پایین قرار می گیرند رایگان می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز با هیئتی از طالبان که به جمهوری اسلامی سفر کرده ملاقات و مذاکره کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف در این دیدار از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای میانجیگری در مذاکرات طالبان با دولت افغانستان اطلاع داده است. سفر هیئت طالبان به جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته که محمد جواد ظریف پیش از این به شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان گفته بود طالبان اقدامات تروریستی بسیاری صورت داده و ایران هنوز طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج نکرده است. در ادامه تظاهرات هواداران الکسی ناوالنی که امروز در شهرهای مختلف روسیه برگزار شد، پلیس آن کشور بیش از 4400 تن را بازداشت کرده است. پلیس روسیه تظاهرات امروز را غیرقانونی خوانده و اقدام به بستن خیابان‌ها و فروشگاه‌های اطراف کاخ کرملین و تعطیلی شماری از ایستگاه‌های مترو در آن محدوده کرده است. الکسی ناوالنی از منتقدان سرشناس ولادیمیر پوتین در حال حاضر در زندان است و قرار است روز سه‌شنبه دادگاه به پرونده او رسیدگی کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه اختلاف نظرها در ایران بر سر خرید واکسن روسیه کرونا.
هنوز این واکسن حتی مراحل دوم تحقیقات خودش رو طی نکرده بوده که روسیه اعلام پیروزی کرد و اون وی هم به دنبال اسم اسپوتنیک اضافه کرد.
دیدار وزیر خارجه ایران با هیئت بلندپایه سیاسی طالبان در تهران.
طالبان در منطقه با دید بازدیدهای مکرری که کرده کم و بیش برای خود کسب مشروعیت سیاسی کرده.
بازداشت بیش از 4000 نفر از مخالفان پوتین رئیس جمهوری روسیه در اعتراضات روز یکشنبه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. در حالی که مسئولان بهداشت و درمان در ایران در مورد وضعیت بی‌ثبات بیماری کووید 19 در کشور هشدار می‌دهند، اختلاف نظر در مورد ورود و ارائه واکسن روسی در بین مقام‌ها و نهادهای پزشکی بالا گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به ظهر یکشنبه حاکی از آن است که نزدیک به 6300 نفر مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. همین آمار شمار جانباختگان مبتلا به بیماری کووید 19 را در 24 ساعت گذشته 70 نفر اعلام می کند. کارشناسان غیر حکومتی در ایران و خارج از کشور آمار رسمی وزارت بهداشت را 2 تا 3 برابر کمتر از آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ارزیابی کردند. به رغم کاهش شمار مبتلایان در هفته‌های جاری مطابق آمار رسمی، سعید نمکی وزیر بهداشت روز یکشنبه در ستاد منطقه‌ای مقابله با کرونا در شهرستان‌های شرقی کرمان در بم گفت ویروس پیچیده کرونا هر روز چهره‌های بسیار متفاوتی را نشان می‌دهد و همه نگران هستیم که با یک خیز جدید بیماری مواجه شویم. در همین حال علیرضا زالی رئیس عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران از شیب ملایم روبه افزایش پذیرش بیمارستانی بیماران کرونایی در تهران خبر داد.
آمار حکایت از این داره که شرایط تهران رو باید کماکان ناپایدار، شکننده و آسیب پذیر تلقی کرد و هر گونه تغییر میتونه متاسفانه ما رو در آستانه خیز چهارم قرار بده. تجربه خیز سوم بیماری در تهران، استان تهران و شهر تهران در زمانی کمتر از 10 روز اتفاق افتاده، یعنی در یک بازه زمانی 10 روزه ما به پیک و اون اوج رسیدیم. بنابراین ما حدس میزنیم خدای ناکرده اگه در تهران خیز جدیدی شکل بگیره، ممکنه به سرعت بیش از گذشته و با فواصل خیلی کوتاه‌تر ما در زمینه افزایش میزان مراجعین بستری بیمارستانی باشیم.
روز شنبه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که نخستین محموله واکسن روسی اسپوتنیک تا 16 بهمن ماه وارد کشور می شود. این در حالی است که اختلاف نظر در مورد این واکسن بیش از پیش بالا گرفته است. وزیر بهداشت میگوید که علاوه بر واکسن روسی 4 واکسن دیگر در مرحله ثبت قرار دارند.
5 منبع را شناسایی کردیم، داریم ثبت می‌کنیم. منبع اروپایی آسترازنیکا هست، از مجموعه 2 کمپانی در هند، 1 کمپانی در چین و 1 کمپانی در روسیه پرونده‌شون داریم ثبت.
روز شنبه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد واکسن روسی اسپوتنیک گفت که واکسن مسئله سیاسی نیست و نباید بر اساس نزدیکی سیاسی درباره امنیت و تایید آن قضاوت کرد. به گفته حسین علی شهریاری، وقتی از انجام مراحل کامل کارآزمایی بالینی واکسن اطمینان نداریم، نباید آن واکسن روی مردم آزمایش شود. وی در گفتگوی خود با اعتماد آنلاین تأکید کرد که از این واکسن استفاده نخواهد کرد. علاوه بر این، حسین کرمانپور، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی کشور، روز شنبه اظهار داشت که واکسن اسپوتنیک تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را ندارد و تنها مورد تایید سازمان غذا و داروی ایران است. بنابر اظهارات حسین کرمانپور، از نظر سازمان نظام پزشکی برای وارد کردن واکسن شرط تایید از سوی سازمان جهانی بهداشت اساسی است و از آنجا که واکسن اسپوتنیک این تاییدیه را ندارد، مورد تایید و قابل استفاده نیست. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش میگوید اظهار نظر افراد برای خودشان محترم است، اما نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در این زمینه فصل الخطاب است. رئیس سازمان غذا و دارو به روزنامه همشهری میگوید ما نمیخواهیم تبلیغ واکسن روسی را بکنیم، اما اظهارات غیر کارشناسی بیشتر اغراض سیاسی و تجاری پشت خود دارد تا نگرانی از بابت سلامت مردم. وزیر بهداشت اما پا را از این فراتر میگذارد و سخن گفتن علیه واکسن روسی را خیانت ملی میخواند.
یکی از اینا که خیلی بردیدش بلوارو انداختن این مجموعه روسی است. آخه این چه خباستی است؟ مگر میشود پذیرفت که این تیم به این بی‌غیرتی مبتلا شده که بر اولین بار یک واکسن نامرغوب رو میخوام بیارم و من نمیزنم؟ و معلومه بعضی که مبتلا شدن نباید بزنم. و بعد بعضی از حرفهایی که تو دل مردم رو داریم خالی میکنیم. آخه این مردم گناه دارن به خدا. به خدا این خیانت ملی در سخت‌ترین زمان‌های این مرد.
در همین حال روز یکشنبه سازمان نظام پزشکی کشور اعلام کرد که 98 نفر از نمایندگان مجمع عمومی این سازمان در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار بررسی بیشتر برای خرید واکسن مطمئن و معتبر کرونا شدند. در بخشی از این نامه که در سایت سازمان نظام پزشکی منتشر شده آمده است که واکسن روسی اسپوتنیک فاقد اطلاعات شفاف در مورد مراحل تحقیق و ساخت است و واکسن مذکور توسط هیچ یک از منابع معتبر جهانی تایید نشده و اثر بخشی و بی‌خطری آن از سوی مجامع جهانی و حتی شخصیت‌های علمی ستاد کرونا هم مورد تشکیک قرار گرفته است.
گزارش همکارم مهداد میردامادی رو شنیدید از اختلاف نظرها در مورد ورود و ارائه واکسن روسی به ایران، واکسن کووید 19، و در همین زمینه بشنویم نظر دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو که دقایق پیش با او گفتگویی داشتم و از او درباره علت این هشدارهای کارشناسان در ایران در خصوص این واکسن روسی از او پرسیدم.
از اونجایی که این واکسن در مسیر تاییدش در ایران اون رویه عادی رو طی کرده، یعنی وارد فاز سیاسی شده و بعد مطالعات علمی لازم رو بدون اینکه انجام بدن تایید کردن، این واکنش ها قاعدتا طبیعی هست. حتی این میتونه در مورد واکسن های دیگه هم همین اتفاق بیفته. اما عمده اشکالاتی که به هر حال میشه راجع به این مطرح کرد مسئله عدم شفافیت و در دسترس نبودن اطلاعات اولیه برای تایید یا رد اون هست. این مهمترین مسئله است. اطلاعات اولیه‌ای که راجع به این واکسن در ماه دسامبر منتشر شد اینقدر متناقض و غیر علمی بود که عده زیادی از محققین نامه رو در مجله لنست منتشر کردند و گفتن این اطلاعات دستکاری شده است و برای شفافیت باید اطلاعات خام در اختیار محققین و رسانه‌ها قرار بگیره تا بعد بتونن، منظور رسانه‌های علمی قرار بگیره تا بتونن راجع به صحت و سقم این ادعاها در واقع بررسی بشه و ببینن که آیا این واکسن مؤثر هست یا نه. در حال حاضر علاوه بر عدم شفافیتی که تا الان وجود داشته، نتایج هم خیلی متضاد و متغایر با اون ادعاهای اولیه بوده و هنوز این واکسن حتی مراحل دوم تحقیقات خودش رو طی نکرده بوده که روسیه اعلام پیروزی کرد و اون وی هم به دنبال اسم اسپوتنیک اضافه کرد به دلیل اینکه ادعا میکرد یه پیروزی بزرگ هست، حرف اول کلمه پیروزی یا ویکتوری، و به همین دلیل و سیاسی کردن این باعث شده که مقابله ها و در واقع علامت سوال ها در مورد این واکسن بیشتر بشه. این واکسن در حال حاضر به نظر میرسه که هنوز نتونسته اون در واقع تاییدات اولیه رو به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن اطلاعات اولیه چه از مجامع جهانی و چه از مجامع محلی کشورها کسب بکنه، و به دلیلی که ایران هم بدون اینکه وارد فاز مطالعاتی علمی بشه اول یک تاییدیه سیاسی به این واکسن داده، باعث شده که جهتگیری ها یک مقدار در مورد این واکسن بیشتر بشه.
الان آقای دکتر عطاری، در این حال مقامات جمهوری اسلامی توجیه رو میکنن که برخی از کشورهای دیگه هم مثل بلاروس، الجزایر، مجارستان، اینها این واکسن رو مجوزش رو صادر کردن. آیا اصلا کلن تایید سازمان بهداشت چند کشور برای تایید یک واکسن از نظر پروتکل های سازمان جهانی بهداشت مورد قبول هست؟
اصلا اینطوری نیست. سازمان های مستقل خودشون باید به این نتیجه برسن که اینها درست هست. تعداد زیاد کشورها یا کم اونها دلیل بر تایید یا رد یک واکسن نمیشه. خب الان اگه شما به مجموعه این کشورها همینطور به صورت سطحی هم نگاه بکنین، کشورهایی هستن که از لحاظ ژئوپلیتیک بیشتر وابستگی های سیاسی به خود روسیه دارن. حتی در اروپا کشوری که گفته من میخوام از این واکسن استفاده بکنم مجارستان هست که از لحاظ فرهنگی یک مقدار نزدیکی به بلوک شرق داره. به همین جهت اینها نمیتونه دلیلی باشه بر این که یک واکسن میتونه درست باشه یا غلط باشه. نهادهای علمی مستقل مثل سازمان بهداشت جهانی باید داده های اولیه در اختیارشون قرار بگیره، بتونن اون واکسن رو تجزیه تحلیل بکنن، نتایجش رو با واقعیت های موجود یک مقدار بسنجن و بر اساس اون در یک معادله که میشه گفت که در واقع چقدر سود داره این و چقدر ضرر داره، اینها رو با هم بسنجن و در نهایت اعلام بکنن که این واکسن میتونه حداقل بیش از 50% ایمنی‌زایی ایجاد بکنه و بی خطر و بی ضرر هست و قابل استفاده است برای مردم.
به نظر میرسه که واکسن چینی سینوواک از جمله گزینه‌های دیگر خارجی دولت ایران برای خرید از خارج باشه. الان اون واکسن چینی در مقایسه با این واکسن روسی وضعیتش چطور هست؟
واکسن سینوواک هم دقیقاً تقریبا میشه گفت که مشابهی هست از همین عدم شفافیتی که واکسن روسی داره. واکسن دیگه چینی سینوفارم تقریبا تونسته یک مقداری اعتماد اولیه مجامع جهانی رو کسب بکنه و اطلاعات رو در اختیار بذاره تا قابل بررسی باشه. اما شرکت دوم یا سینوواکی که شما بهش اشاره فرمودید و ایران هم در اسنادی که ما در دست داریم نشون میده که ایران هم دنبال خرید این واکسن دوم یا سینوواک هست، باز همین عدم شفافیت رو داره. نتایج متضادی در کشورهای مختلف به دست داده. در ترکیه در حدود 60% و در برزیل در حدود 90% تونسته این موفقیت رو یا برعکسش تونسته کسب بکنه. اینها این تغییرات و این اختلافهایی که در نتایج به وجود اومده علامت سوال رو باز بیشتر مطرح میکنه که چرا یک واکسن واحد نتایج متفاوتی کسب کرده و اینهاست که نیاز به بررسی بیشتر داره. اما اون واکسنی که به عنوان واکسن چینی در بعضی جاها مطرح میشه و مورد استفاده است بیشتر سینوفارم هست و نه سینوواکی که ایران دنبال خریدش و دنبال به دست آوردن در واقع تاییدیه اون از سازمان غذا و داروی خود ایران هست.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
از زمانی که ما جریان کرونا رو در ایران دنبال میکردیم و میکنیم، همیشه از خانم مینو مهرس به عنوان عضو علمی ستاد مبارزه با کرونا در ایران اسم برده میشد. حالا که ایشون به واسطه قسمنامه پزشکی که خورده و شرافت انسانی که داشته واقعیت رو در مورد واکسن های روسی اعلام میکنه، این آقایونی که به شدت و به محکمی به صندلی‌هاشون وابستگی دارن و نمیخوان صندلی ریاست رو از دست بدن، برگشتن میگن ایشون اصلا صلاحیت ورود به این قضیه و اظهار نظر در مورد این قضیه رو نداره. من نمیدونم آستانه پررویی این سران جمهوری اسلامی و نوچه های وابسته به اینا تا چه حدی هستش، ولی فکر نمیکنم هیچ جای دنیا مثل این آدما وجود داشته باشه. توی این وضعیت آلوده کلان شهرهای ایران خیلی جالب بدونیم آقای خامنه ای الان در کجا زندگی میکنه. به نظر نمیرسه ایشون توی همون شهر تهران یا حوالی تهران با اون هوای آلوده مونده باشه. آخه ایشون رهبر شیعیان جهان هستن، اگر آلوده بشن کلن شیعه ممکنه آلوده بشه.
میگویم آدم دروغگو کم حافظه است. اگر شنیده باشین حرف سخنان اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را که میگفت طالبان تروریست هستند و ما هنوز اونا را عنوان تروریست میشناسیم و از لیست سیاه تروریستی هم خارجشان نکردین. اندی از این صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نگذشت که همون باند تروریستی بین‌المللی را دعوت کردن به تهران. پس بدونین که حرفای حاکمان جمهوری اسلامی ایران دوپردو است و خود حاکمان یک تروریستی بیشتر نیستند.
و اما هیئت سیاسی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر از روز سه‌شنبه هفتم بهمن وارد تهران شدند. آنها بعد از ملاقات با برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم دیدن کردند. این دیدارها با انتقاد تند مقام‌های افغانستان روبرو شده است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و هیئت همراهش دیدار کرد و گفت ایران از تشکیل دولت فراگیر اسلامی در افغانستان حمایت می‌کند و باید شرایط برای رسیدن به حکومت آینده در افغانستان مشارکتی شود. علی امیری تحلیلگر سیاسی در افغانستان:
علنی شدن رابطه ایران با طالبان و حمایت تلویحی از طرح طالبان، همون دولت فراگیر به یک نحوی اشاره به یک دولت جدید داره، گرچه تعبیر جدید نمده، حمایت آقای ظریف یا دولت ایران از طرح طالبان است.
دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با اعضای گروه طالبان در فضای صورت می‌گیرد که وزیر خارجه ایران 29 آذر ماه امسال در مصاحبه‌ای با تلویزیون طلوع نیوز افغانستان گفت بر اساس قوانین هنوز ایران طالبان را از گروه تروریستی خارج نکرده است.
حتما با طالبان ما کار میکنیم، اما نه بریم با اونها در مورد آینده افغانستان تصمیم گیری بکنیم و قرارداد امضا کنیم. ما تعریفمون این است که طالبان اقدامات تروریستی زیادی کردن، اما اینکه ما بگیم طالب تروریسته، طالب بالاخره یک گروهی هست در داخل افغانستان که اقدامات تروریستی داشته و امروز هم ضروری است که طالب به عنوان یک بخشی از راه حل آینده افغانستان باشه و نه راه حل آینده افغانستان. ببینید طالب اقدامات تروریستی بسیار انجام داده. این که طالب یک گروه تروریستی هست یا نه، در قوانین ما هنوز طالبان رو از گروه تروریستی خارج نکردیم.
حضور هیئت طالبان در ایران با اعتراض مقام‌های افغانستان نیز مواجه شده. یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش افغانستان در واکنش به توییت علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و تحسین او از گروه طالبان برای مبارزه با آمریکا گفت آقای شمخانی درک و فهم نادرستی از طالبان دارد. رئیس ستاد ارتش افغانستان خطاب به مقام‌های حکومت ایران گفت طالبان نه در برابر آمریکا بلکه در برابر مردم افغانستان می‌جنگد. دواخان مینپال یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان هم روز یکشنبه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
طالبان از گروه کوچک خود نمایندگی می کنند. گروه طالبان در هیچ جا و زیر هیچ عنوان از افغانستان و افغانها نمایندگی نمی توانند. برای این کار نه صلاحیت قانونی دارند، نه اعتبار سیاسی دارند و نه هم موقف اخلاقی.
محمود صغیر سفیر سابق افغانستان در سازمان ملل متحد در توییت نوشت که هر سفر رسمی طالبان به کشورهای خارجی تمسخر به نظام موجود کشور و تهدید حاکمیت ملی افغانستان است. دیدار مقام‌های طالبان با مقام‌های جمهوری اسلامی سابقه دارد. آذر ماه سال 98 نیز محمد جواد ظریف در تهران با ملا برادر آخوند معاون گروه طالبان و رئیس دفتر این گروه در قطر دیدار کرد.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی:
شما می‌دونید که بسیاری از مرز ما در اختیار طالبان هست. امنیت مرزهای ما واقعا خط قرمز ما هست. ما دولت مرکزی افغانستان در چند صد کیلومتر از مرز اشراف نداره و بسیاری از مسائل مرتبط وجود داره که از جمله صلح، از جمله گفتگوهای بین الافغانی، خروج آمریکا و مسائل مختلف که در این سفر گفتگو شده. البته می‌دونید که گروه طالبان در قطر دفتر رسمی داره، در پیشاور پاکستان دفتر رسمی داره، در بسیاری از کشورها دفاتر دارن، اما با ما فقط همین ارتباط مشخص و محدود در خصوص موضوعات روشن هست.
دولت ایران در طول سالهای گذشته رویکرد متفاوت درباره طالبان در پیش گرفته و از همکاری با طالبان در تأمین امنیت مرزی و مبارزه با داعش به عنوان دلایل همکاری خود با این گروه نام برده است. علی امیری، تحلیلگر سیاسی در افغانستان.
طالبان در منطقه با دیدبازدهای مکرری که کرده کم و بیش برای خود کسب مشروعیت سیاسی کرده. ایران از این موضوع مطلع است، در نتیجه فکر میکند که طالبان اکنون کارد مناسبی برای بازی هست. اگر چنانچه نتواند دولت فعلی افغانستان را مطلقاً با منافع خود همراستا و همسو بسازد، دوست دارد که از کارت طالبان برای فشار بیشتر هم بر دولت افغانستان و هم بر آمریکایی ها استفاده کند.
دولت آمریکا پیش از این حکومت ایران را متهم به تسلیح طالبان و پرداخت پول به این گروه برای کشتن سربازان آمریکایی کرده. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دو روز پیش در یک کنفرانس خبری گفت طالبان باید حملات به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان را متوقف سازند.
تا که آنها به تعهداتشان عمل نکنند، از تروریسم دوری نکنند، حملات خشونتبار بالای نیروهای ملی امنیتی و مردم افغانستان را پایان ندهند، خیلی دشوار خواهد بود که به سوی یک راه حل به پیش برویم. ولی ما هنوز با آن متعهد هستیم، سؤال در این باره وجود ندارد.
روز یک شنبه هم اتحادیه اروپا در اعلامیه مشترکی با نمایندگی‌های سیاسی چندین کشور دیگر و همچنین نمایندگی غیر نظامی ناتو اعلام کرد اقدامات خشونتبار طالبان جامعه جهانی را خشمگین کرده. در این اطلاعی آمده است که این خشونت‌ها متوجه جامعه مدنی، قضایی، رسانه‌ای، مذهبی، پزشکی و نمایندگان غیر نظامی دولت افغانستان است. گزارش‌های تازه حاکی از آن است که در سال 2020 میلادی بر اثر حمله‌هایی که مسئول بیشتر آنها گروه طالبان دانسته می‌شود، 315 غیر نظامی جان باخته و 391 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در برخی مناطق مانند ولایت هرات که خشونت‌ها منجر به کشته شدن 87 نفر شده، عامل کشته شدن 89% قربانیان نیروهای طالبان بودند.
وحید فروستاد گزارش می‌داد. اما در تازه ترین موج دستگیری هواداران الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین، پلیس و نیروهای امنیتی روسیه بیش از 4000 نفر از هواداران او را که در تجمعات اعتراضی روز یکشنبه در شهرهای مختلف روسیه شرکت کرده بودند بازداشت کردند. تورج ادهابکی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین‌الملل تاریخ اجتماعی در آمستردام، دیدگاه خود را در مورد این اعتراضات با رادیو فردا در میان گذاشته که با هم می‌شنویم.
به یمن درآمد بالای نفت برای مدتی روسیه توانست که یک سر و سامانی به وضع اقتصاد برآمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بده، اما خب این دیرپا نبود. فساد گسترده، ناکارآمدی بسیار چشمگیر اداری، بحران‌های عمیق اقتصادی رو به دنبال داشت. همینجا اشاره کنم که از تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم باید نام ببریم. وضعیت اقتصادی روسیه وضعیت درستی نیست، خوبی نیست. بیکاری چشمگیر، بسیاری از واحدهای تولیدی چه دولتی و چه وابسته به بخش خصوصی تعطیل شدند، کارگران و کارورزان بیکار شدند و غم نان بسیاری رو به خیابان کشیده و این نبود اطمینان از آینده به ویژه در میان جوانانی که تجربه پوتین رو در 20 سال گذشته دارند و انگشت اتهام رو به سمت ایشون دراز می کنند و این ناکارآمدی و فساد رو حاصل حکومت یک حلقه کوچک کرملین می دونند. بنابراین در غیاب احزاب سیاسی و یا سندیکاهای کارآمد، حالا این قهرمان ملی ناولنیه که توجه تمام معترضان رو، حتی اونایی که دل به ناولنی ندارند، جلب کردن، به خیابان‌ها اومدن. ما در روی پلاکات‌هایی که هفته پیش در دست تظاهر کنندگان دیدیم شعارهای از این دست به چشم میخورد که من با عقاید و آرمانهای ناولنی سر سازش ندارم، متفاوت میاندیشیم، مخالف هستیم، اما در کنار او ایستادیم که او در برابر پوتین ایستاده. من به جرأت میتونم بگم که از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 91 تا کنون ما تظاهراتی به این گستردگی جغرافیایی و با این پرشماری جمعیت نداشتیم. از سیبری گرفته تومس، یکتکنبورگ گرفته بیایید ولادیویستوک تا بیایید به کازان و بیایید همینطور به مسکو و سن پیترزبورگ و کالینینگراد در غرب. همه جا شما میبینید که مردم به خیابون اومدن، البته نه تمام جمعیت روس جمهوری فدراتیو روسیه، اما بخشای چشمگیری از جوانان به خیابون اومدن و صدای اعتراض رو بلند کردن. همینجا اشاره کنم که هفته پیش ما یه چیزی حدود 4000 دستگیری داشتیم در 140 شهر جمهوری فدراتیو روسیه و این واقعا بی سابقه بود در تاریخ معاصر روسیه از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. و روز یک شنبه کم که باز این جماعت به خیابان‌ها آمدن، نشون دادن که گویا قرار نیستش که به خانه برگردن و دست از اعتراض بردارن.
دوراجه اتابکی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین‌الملل تاریخ اجتماعی در آمستردام بود. اما بازگشت به تعهدات هسته این موسوم به برجام به مناقشه پر اظهار نظر میان مخالفان این توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. پس از آن که رئیس جمهور فرانسه خواستار حضور عربستان در مذاکرات جدید با ایران شده، وزارت خارجه ایران این پیشنهاد را رد کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
پس از آنکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ضرورت حضور عربستان در مذاکرات جدید با ایران برای بازگشت به برجام سخن گفت، وزارت خارجه ایران این درخواست را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین فرانسه را متهم کرد که نگران فروش تسلیحات خود به کشورهای حوزه خلیج فارس است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه با تکرار دوباره مواضع جمهوری اسلامی در مورد درخواست کشورهای اروپایی برای احیای برجام با رد هر گونه پیش شرطی خواستار بازگشت آمریکا به این توافق و رفع تمامی تحریم‌هایی شد که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضع شده است. همزمان وزیر خارجه عربستان سعودی تاکید کرده است که مقام‌های این کشور درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آمریکا و اروپا وارد گفتگو خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، فیصل بن فرهان گفته است که فعالیت‌های حکومت ایران که در به هم زدن امنیت و ثبات منطقه نقش دارد نیز محور این گفتگوها خواهد بود. در آمریکا و فرانسه مقام‌های دولتی و امنیتی از سرعت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز نگرانی کردند. از جمله جک سالیبان روز جمعه در کنفرانسی ویدیویی تاکید کرد ایران به سرعت دارد به بمب هسته‌ای نزدیک می‌شود. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم گفته است سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ موفق نبوده و ایران با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله چندانی ندارد. اولین گام برای بازگشت به برجام هم به گفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اجرای تعهدات هسته‌ای ایران است. پس از تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس، فعالیت هسته‌ای ایران از 3 آذر ماه در زمینه کاهش تعهدات هسته‌ای از جمله غنی‌سازی 20% اورانیوم وارد مرحله جدیدی شده است. دولت حسن روحانی اگرچه با اجرای این قانون موافق نبود، اما به اجرای آن تن داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس که از مدافعان سرسخت کاهش تعهدات هسته‌ای ایران است، روز دوشنبه در صحن علنی مجلس بار دیگر بر این موضع پافشاری کرد.
با توجه به اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا تصریح شود موضع این دولت درباره ایران ناامید کننده بود. آمریکا اگر اعتقادی به برجام دارد، به جای شرط گذاشتن باید در عمل پایبندی خود را به آن نشان دهد. تجربه برجام جلوی چشمان مردم ایران است. مردم باهوش ایران ساده اندیش نیستند که دوباره وارد بازی اقدامات نقد در برابر وعده‌های نسیه شوند. دولت جدید آمریکا به جای پیش شرط گذاشتن به فکر چگونگی اجرای عملی رفع تحریم‌ها و عمل به تعهدات قانونی خود باشد.
تا اینجای کار در اظهار نظر مقام‌های آمریکایی و ایرانی نشانه‌ای از نرمش دیده نمی‌شود. فرانسه حتی پا را فراتر گذاشته و رئیس جمهورش امانوئل مکرون می‌گوید هر مذاکره جدیدی در مورد برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود. اما علاوه بر امضا کنندگان برجام، بازیگرانی همچون عربستان و اسرائیل هم هستند که کار بازگشت به برجام با معیارهای جمهوری اسلامی را سخت‌تر می‌کنند. اسرائیل تمام قد در مقابل بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران ایستاده و روز هفتم بهمن رئیس ستاد ارتش اسرائیل آویو کوخاوی در هشداری صریح به دولت جو بایدن گفت اسرائیل برنامه‌های تازه دیگری را برای حمله به ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده است. ایران اگرچه زیر فشار تحریم هاست اما به سرعت به سمت غنی‌سازی می‌رود. حالا باید ماند و دید در ماه‌های آینده بالاخره طرف‌های مختلف برجام بر سر نقطه‌ای در میانه این مواضع سفت و سخت توافق خواهند کرد یا نه.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. اما به گزارش خبرگزاری هارونا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تورج امینی پژوهشگر و نویسنده بهایی ساکن کرج روز جمعه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان مرکزی کرج منتقل شد. فرهاد ثابتیان از سخنگویان جامعه بهایان در سان فرانسیسکو در این باره به همکارم بکتاش خمسه‌پور اینچنین گفت.
ایشون یکی از نویسندگان و مورخین ایران هست و من با آثار ایشون شخصا آشنایی دارم. تحقیقات ایشون بیشتر در زمینه مطالعات زرتشتی بوده، اما در رابطه با تاریخ انقلاب مشروطیت و دوران پهلوی هم تحقیقات زیادی کردن و واقعا کتاب‌های ایشون بسیار مستند هست، چون برای تمام رویدادهای تاریخی ایشون اسنادی رو مطرح میکنن و نشون میدن. تا اونجایی که من از آثار ایشون اطلاع دارم هیچ چیزی برخلاف یا ضد دولت جمهوری اسلامی ایران ندیدم و بعید میدونم که ایشون به طور کلی به هیچ نظر سویی داشته باشه، ضد بدی نوشته باشه. البته ایشون یک تاریخ نگار جدید هست و یه مقدار کارهایشون در حقیقت تفسیر تاریخ هست و فلسفه تاریخ. از این جهت من شخصا بعید میدونم که ایشون چیزی خلاف موازین ادب یا به هر حال توهین به جمهوری اسلامی نوشته باشه.
حکمی که علیه آقای تورج امینی صادر شده آنگونه که گزارش ها کیه، یک سال حبس و دو سال تبعید بوده که در حکم تجدید نظر به 6 ماه حبس تغییر یافته. فکر میکنیم به چه دلیل چنین حکمی صادر شده برای ایشون؟
به هر حال به نظر میرسه که اتهاماتی که به ایشون زدن تقریبا در ردیف همون اتهاماتی است که به افراد بهایی دیگری میزدن، که واقعا تا به حال در هیچ کدوم از دادگاه‌های جمهوری اسلامی کوچکترین مدرک و سندی در این باره ارائه نشده، سندی که واقعا بشه در یک دادگاه قانونی رو مطرح کرد. و صرفاً به خاطر اینکه این افراد بهایی هستند، فعالیت بهایی دارند و به هر حال به عنوان یک شهروند بهایی در ایران فعالیت میکنند، کاملا مورد شده که تمام این بازداشت‌ها به اون علت هست. البته این مشکلی است که یا شاید سوء تفاهمی است که وجود داره بین ایدئولوژی بهایی و فرهنگ بهایی و آنچه که الان در ایران اتفاق میفته.
الان اگر بخوایم یک نگاهی بندازیم اجمالی نسبت به وضعیت بهاییان در ایران، آقای ثابتان شما به عنوان یکی از سخنگویان جامعه بهایی وضعیت رو چگونه تشریح میکنین؟
ببینید وضعیت مدت هاست که بسیار وخیم بوده و هر زمان که ما فکر میکنیم شاید یک دریچه امیدی باز باشه میبینیم متاسفانه بدتر میشه. الان در چند سال اخیر، در چند دو سال اخیر می‌بینیم موجی از بازداشت‌ها و محکومیت‌های زندان هست برای بهائیان، که بهائیان رو به زندان می‌شن یا بازداشت می‌کنن، بعد یکی رو آزاد می‌کنن، یک گروه دیگر رو می‌گیرن. البته فقط مسئله بازداشت نیست، ما می‌بینیم که هنوز بعد از 40 سال اموال بهائیان مصادره میشه. حتما به خاطر دارید از اون دوستای ایول که اومدن زمین های بهایان رو گرفتن و دوباره این مسئله الان مطرح شده که میخوان تمام این املاک رو مصادره کنن. متاسفانه محرومیت دانشگاهی برای بهایان هنوز وجود داره. یعنی اگر واقعا ما بشینیم تعداد این نقایض حقوق بشر رو یک به یک بشمریم، تصور نمی کنم انتهایی داشته باشه، چون شامل تمام حقوق اساسی شهروندی بهائیان هست و با کمال تاسف اینا هنوز ادامه داره.
فرهاد ثابتیان از سخنگویان جامعه بهائی در سان فرانسیسکو بود. و اما شماری از خانواده های قربانیان قتل های زنجیری همراه گروهی از فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای سرگشاده از دادستان کل آلمان خواستند ضمن انتشار اسامی افرادی که گفته می شود به عنوان خبرچین و جاسوس با اسدالله اسدی دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی همکاری کرده اند راه را برای محاکمه آنها هموار کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در دهم تیر ماه دو سال پیش پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود اسدالله اسدی را در یک رستوران میانه راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد و سپس او به بلژیک تحویل داده شد. پیش از آنکه دادگاهی در بلژیک حکم نهایی اسدالله اسدی دیپلمات پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و متهم به دست داشتن در توطئه و یا زمین چینی بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس را صادر کند، شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارشی خبر داد پس از دستگیری اسدالله اسدی پلیس آلمان در خودروی کرایه او به دو دفترچه دست یافته که در یکی از آنها 144 یادداشت دیده شده. ماموران امنیتی حدس می‌زنند اسدالله اسدی به افراد و یا عواملی که برای جمهوری اسلامی ایران خبرچینی و یا جاسوسی می‌کرده‌اند پول نقد پرداخت کرده. حال بر پایه این گزارش شماری از خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای همراه با گروهی از فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای سرگشاده از دادستانی کل آلمان خواستند ضمن افشای اسامی این عوامل راه را برای محاکمه آنها نیز هموار کند. بهروز اسدی نگارنده این نامه به زبان آلمانی و یکی از امضا کنندگان آن درباره خواسته های امضا کنندگان این نامه سرگشاده اینطور به رادیو فردا گفته:
آخرین سوغاتی که خوشبختانه به موقع کشف شد و در اون اسدالله اسد به اصطلاح دیپلمات ایرانی و همراهاش و همکاراش دستگیر شدن نشون میده که سرویس مخفی و امنیت ایران همچنان در خارج از کشور فعال هستش و تمام تلاش بر این داره که اعمال تروریستی خودشو علیه مخالفینش ادامه بده. پیرو هم این و لیستی که از دفترچه یادداشت آقای اسدالله اسدی پیدا کردن که الان نزد پلیس جنایی آلمان هستش، 144 نفر ایرانی که مقیم آلمان هستند با ایشون همکاری میکردن به عنوان جاسوس و خبرچین. این افراد پول دریافت میکردن و مدارکش هست. مطبوعات آلمان در این مورد گزارش دادن. ما از دادستانی آلمان خواستیم که اسامه این افراد رو به افکار عمومی اعلان بکنن و اینا رو تحت پیگرد قانونی به طور علنی قرار بدن، زیرا که ما با یک رژیمی روبرو هستیم که تلاش میکنه از طریق روابط سیاسی و دیپلماتیکش محاکمه اسدالله اسدی و دیگر همکاران جاسوس و خبرچین اون رو روند دیگه ای دنبال بشه. به خاطر همین ما از دادستانی کل آلمان تقاضا کردیم که این افراد طبق قوانین آلمان محاکمه بشن و تمام تلاش بر این باشه که نفوذ و صلاح دید دیپلماتیک بر شکل روند دادگاه غلبه نکنه، اینها رو به افکار عمومی معرفی بکنه و نشون بده پشت این داستانها یک رژیمی هستش به نام رژیم جمهوری اسلامی.
در پایان نامه سرگشاده به دادستانی کل آلمان اسامی امضا کنندگان آن هم دیده می شود که از آن جمله می توان به پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر، سیما صاحبی همسر محمد جعفر پوینده، سهراب مختاری فرزند محمد مختاری و یا شهره بدیعی همسر نوری دهکردی از قربانیان ترور رستوران میکونوس، پرویز دستمارچی یکی از شاهدان این ترور، مهدی اصلانی یکی از زندانیان جان به در برده کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 و همچنین اسامی گروهی از فعالان سیاسی و مدنی در آلمان هم به چشم می‌خورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره هایی هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبر، مجله خبری در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.